او دا ده بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام صبح ارکتان بخیر. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. در 30 دقیقه پیش رو نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده نکردن از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد کرد. یک روحانی سنی مذهب ایران در ولایت هرات به ضرب گلوله زخمی شده و رهبر کاتولیکان جهان از خبرنگاران خواسته تا در پیدا کردن حقایق از قدرت رسانه‌ها کار گیرند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه ثور سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 19 ماه می سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخط خبرها: شمار از شورشیان در حمله هوایی در پکتیکا کشته شدند. 4 مکتب در ولسوالی ارغنداب زابل بازگشایی شده و صدر اعظم اتریش خانه برگزاری انتخابات زود هنگام در کشورش شده است. مشروع خبرها: در حمله هوایی در ولایت پکتیکا به شورشیان طالبان تلفات وارد شده است. مقام ها می گویند طیاره بی پیلوت موتر حامل طالبان مسلح را دیروز در ولسوالی برمل هدف گرفت. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا به رادیو آزادی گفت:
حمله در منطقه باقرخیل ولسوالی برمل رخ داد. در نتیجه آن 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنان موتر نو کرولا مربوط به آنها با سلاح و مهمات آن از بین برده شد.
در این حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده. طالبان تا اکنون در مورد تبصره نکردند. 4 انفجار پیهم سرک پشتونستان و حوزه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تکان داد. این انفجارها شام دیروز لحظات پس از افطار رخ دادند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت انفجارها 2 زخمی بر جای گذاشتند.
مواد انفجاری در گلدانهای گل جابجا شده بود. در 3 انفجار به کسی آسیب نرسیده، ولی در یکی آن 2 غیر نظامی زخمی شدند.
سخنگوی والی ننگرهار افزود در انفجارها یک گروه مخرب دست داشت، اما وزرای جزئیات خودداری کرد. مسئولیت رویداد را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته است. 4 مکتب در ولسوالی ارغنداب زابل بازگشایی شدند. طالبان حدود 13 سال این مکتب‌ها را مسدود نگه داشته بودند. نصرالله زاهد رئیس معارف زابل دیروز بر رادیو آزادی گفت فعال ساختن این مکاتب در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی صورت گرفته است. رئیس معارف زابل میگوید تا اکنون در این مکاتب 720 شاگرد ثبت نام کردند. معلم یکی از این مکاتب میگوید او از بازگشایی مکتب‌ها خیلی خرسند است، اما مشکلات زیاده دارند.
ما کتاب های صنف دوم را برای شاگردان صنف اول و سوم درس می دهیم. تنها کتاب ریاضی به زبان پشتو است. ما به متعلمان وعده می دهیم که امروز برای تان کتاب توزیع می کنیم و یا فردا. زمانی که آنها می بینند کتاب ندارند، کتابچه ندارند، مایوس می شوند.
رحمت الله یارمل ولی زابل میگوید این مشکل امسال و یا در نهایت در سال آینده حل خواهد شد. مکتب های فعال زابل در حال حاضر 70,000 شاگرد دارند که 14,000 تن آنها دخترانند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سباستیان کورش صدر اعظم اتریش خانه برگزاری انتخابات زود هنگام در کشورش شده است. این اقدام آقای کورش در میان یک افتضاح سیاسی مرتبط با روسیه صورت می‌گیرد. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که هاینس کریستیان اشتراخ معاون صدر اعظم اتریش در بدل حمایت سیاسی قراردادهای حکومتی را با یک زن که ادعا می‌کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می‌کند. نشر این ویدیو باعث شد تا هزاران معترض در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد همایی را بر راه بیاندازند. صدر اعظم اتریش دیروز خانه برگزاری هرچه زودتر انتخابات پیش از وقت شد. این تصمیم چند ساعت پس از استعفای معاون صدر اعظم اتریش گرفته شد. این صحنه در سال 2017 میلادی 3 ماه پیش از انتخابات پارلمانی اتریش در جزیره ایبیزا در اسپانیا مخفیانه فیلمبرداری شده و آن را مجله شپیگل جرمنی و یک روزنامه اتریشی پخش و نشر کردند. تاتارهایی که در کرمیا به سر میبرند سالگرد تبعیدشان در حاکمیت جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق را برگزار کردند. پلیس روسیه هشدار داده بود که اشتراک در این تجمع غیر قانونی است، اما بیشتر از آن مداخله نکرد. اشتراک کنندگان دیروز بر روان هزاران تن دعا کردند که در سال 1944 میلادی به طور گروهی تبعید شدند و بنابر شرایط دشوار جانهایشان را از دست دادند. جوزف استالین آنها را به اتهام ارتباط با نازی‌های جرمنی متهم کرده بود. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کرمیا را با مسکو ملحق ساخت و رهبر کاتولیک های جهان از خبرنگاران خواست تا در پیدا کردن حقایق از قدرت رسانه ها کار گیرند. پاپ فرانسیس گفت خبرنگاری ابزار مهم برای مبارزه با نفرت و تبعیض به شمار می رود. رهبر کاتولیک های جهان این مطلب را دیروز در نشست با نمایندگان انجمن مطبوعات خارجی یعنی Foreign Press Association در روم گفت. این انجمن در سال 1988 میلادی تأسیس شد. انجمن مطبوعات خارجی از خبرنگاران بیش از 50 کشور نمایندگی می کند. این نخستین بار است که رهبر کاتولیک های جهان با نمایندگان این اداره ژورنالستان دیدار می کند. توماس پتریش رئیس انجمن مطبوعات خارجی یا فارن اسوسییشن دیروز در روم گفت خبرنگاران در جهان به مشکلات زیاد روبرو اند، اما موجودیت رسانه های آزاد مستقل در شرایط فعلی نسبت به هر زمان دیگر بیشتر احساس می شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت افغانستان شد. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم در ادامه با شما خواهیم بود. نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده نکردن از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد کرد. افغانستان در بخش‌های مهم صنعت و تجارت پیشرفت‌هایی داشته، اما این بسنده نیست. رئیس جمهور غنی می‌گوید
امروز در بخش‌های مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ تا مرغداری سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان تغییر می‌دهد.
یک روحانی سنی مذهب ایران در ولایت هرات به ضرب گلوله زخمی شده است. رهبر کاتولیکان جهان از خبرنگاران خواست تا در پیدا کردن حقایق از قدرت رسانه ها کار گیرند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کاروبار در عرصه سنگ و خشت به مراتب کمتر از گذشته شده.
اگر کار باشه خب میتونیم که روزی یک موتر دو موتر سودا کنیم، اگر نباشه هفته یک موتر هم نمیتونیم سودا کنیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شمار از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که استفاده نکردن از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد کرد. این دستگاه‌ها با پرداخت پول زیاد خریداری شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با توجه به کمبود وقت، وضعیت موجود و کمی امکانات، این فیصله را در مشوره با نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری گرفته است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتی میگوید که در این مورد با آنها مشوره نشده و برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری بدون سیستم بایومتریک برای آنها قابل پذیرش نخواهد بود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که در انتخابات گذشته ولسی جرگه حدود 20 میلیون دلار برای خرید دستگاه‌های بایومتریک از بودجه حکومت به مصرف رسیده است. آنان میگویند این برای یک کشور فقیر مانند افغانستان بلندترین مصرف در انتخابات می باشد که حالا به خاطر مدیریت نادرست از آن استفاده نمی گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که عدم استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات آینده را به بحران سوق می دهد. وای میگوید در انتخابات گذشته به ارزش 20 میلیون دلار دستگاه‌های بایومتریک از بودجه حکومت خریداری کردید. هرگاه در انتخابات آینده از آن استفاده نشود، قانون انتخابات زیر پا می‌گردد. باور مردم نسبت به انتخابات کاهش می‌یابد و نتایج آن برای کاندیدان و طرفدارانشان قابل قبول نخواهد بود. انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه ولایت غزنی و شوراهای ولایتی در ششم میزان سال جاری برگزار شود. در بند دوم ماده قانون انتخابات آمده است که کمیسیون مکلف است به منظور تسریع انتخابات و تامین شفافیت تدابیر را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات با شمول ثبت نام و تشخیص رای دهندگان مطابق طرز العمل مربوط با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنولوژی بایومتریک دور مسئول صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که زمان و امکانات اندک است و این فیصله را در مشوره با کاندیدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی اتخاذ کرده است. ذبیح الله سادات سرپرست سخنگوی این کمیسیون در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
امرای احزاب سیاسی، کاندیدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر هم جلسات متعددی داشتیم. این موضوع امرای از اینا شریک ساخته شد و اونا هم مشوره از اونا برای رهبری کمیسیونی بودن که هر فیصله ای را که کمیسیون مستقل انتخابات انجام بتن برای از اونا هم قابل قبول است.
از سوی دیگر حزب اسلامی که رئیس خود گلبدین حکمتیار را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرده است میگوید که در این مورد با آنها مشوره نشده است. فضل غنی حقبل عضو تیم مطبوعاتی این حزب میگوید که بدون استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات آینده ریاست جمهوری برای آنان قابل قبول نیست.
ولی باز هم تاکید ما این است که در انتخابات باید از سیستم آنلاین شفاف و بایومتریک استفاده شود. در غیر از او انتخابات به نفع هیچ کدام ما نخواهد بود، چون کمیسیون و جمع حکومت در تلاش این است که انتخابات پر از تقلب باشه و نمیخواهند که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود، به خاطر که طرح و پلانی را که اینا دارن اونا باز نمیتونن عملی بکنن.
در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته از سیستم بایومتریک استفاده شد، اما برخی از این دستگاه ها در روز انتخابات فعال نبود. برخی کارمندان موقت به استفاده از این سیستم بلدیت نداشتند و دیگر این که دستگاه ها به برخی از مراکز نرسیده و انتخابات را با مشکلات مختلف روبرو ساخت. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که در نخست قرارداد خرید این دستگاه‌ها با جرمنی صورت گرفت، اما با سبب کمبود وقت این دستگاه‌ها از چین خریداری گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور غنی میگوید بانک افغانستان در بخش‌های مهم صنعت و تجارت پیشرفت‌هایی داشته، اما این بسنده نیست و باید کارهای بیشتر صورت گیرد. آقای غنی روز شنبه در مراسم تجلیل از هفته صنعت در کابل گفت دولت افغانستان باید نقش خود را به صورت بنیادی در بهبود اقتصاد این کشور تغییر دهد. از سوی هم شمار از صنعتکاران و تاجران میگویند کمبود انرژی، توزیع زمین‌ها به خاطر پارک‌های صنعتی و ناامنی‌ها از جمله چالش شایند که تا اکنون حکومت به آن رسیدگی نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
افغانی شدن مدیریت سرمایه گذاری، تهیه پالیسی صنعتی توسط مشاورین داخلی، تغییر محیط سرمایه گذاری از پیشرفت هایند که حکومت افغانستان در چند سال اخیر در بخش سرمایه گذاری و صنعت داشته است. رئیس جمهور غنی روز شنبه در مراسم تجلیل از هفته صنعت با اشاره به این پیشرفت ها گفت در بخش صنعت و تجارت باید کارها و اقدامات بیشتر صورت گیرد.
امروز در بخش های مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم، تا چاپ، تا مرغداری، صدها ساحه دیگه سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان تغییر میده. از موادی که سکتور خصوصی پیشنهاد کردن اکثریتشان یا حل شده یا قابل حل است، اما کافی نیست. ما واقعا افتخار میکنیم که امروز هفته صنعت در افغانستان در شرایط تجلیل میشه که صنعتکارای ما قدمای بزرگ برداشتند.
رئیس جمهور غنی در این نشست از تاجران و صنعتکاران خواست مشکلاتشان را مشخص سازند تا یک راه حل برای آن جستجو گردد. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنعت، افتتاح دهلیزهای هوایی با برخی کشورهای منطقه، آغاز روند صادرات به خارج از کشور از طریق بندر چابهار، بازاریابی اموال تجارتی افغانستان در خارج، ایجاد راه‌های ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند و ازبکستان از پیشرفت‌هایند که در بخش تجارت و صنعت صورت گرفته است. اما شماری از صنعتکاران و تاجران هنوز هم از مشکلات موجود صدرای کارهایشان شکایت می‌کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید به دلیل مشکلات مانند کمبود برق، نبود زیربناها، مساید نبودن زمینه سرمایه‌گذاری، حدود 200 فابریکه در بخش معادن از فعالیت باز مانده است. در این حال اتاق صنایع و معادن می‌گوید در حال حاضر 280 هزار تن در 3200 فابریکه در سراسر این کشور مصروف کارند و 35 سکتور به حالت خودکفایی و نیمه خودکفایی رسیده است. شیرباز کمینزاده رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت پیشرفت‌ها در زمینه صنعت و سرمایه‌گذاری بسیار بطی بوده است و این مشکلات صنعتکاران و سرمایه‌گذاران را چنین بیان می‌کند:
ما گا امثال هم یک پالیسی حمایتی از صنایع افغانستان تاله ندارد و صنعت افغانستان مشکلات دارند که بلخاص قاچاق است، عدم موجودیت زیربنا و عدم موجودیت کردیت است، انرژی کافی که ما نداریم، انرژی معیاری ما نداریم. همین مشکلات است که این مشکلات به دامنگیر صنعت افغانستان است و رایی صنعت به مو قسمی که شاید باید است که حرکت کنه، به مو قسم که توقع مردم افغانستان است، توقع همه ما و شماست، به مو قسم حرکت نمی کنه.
اما اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت که در این نشست حضور داشت گفت وضعیت تجارت و صنعت در کشور رو به بهتر شدن است و تلاش ها بر این است که افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی مبدل گردد. و اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت میزان صادرات افغانستان از 600 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار رسیده و در سال آینده بیشتر خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد زخمی شدن یک روحانی سنی مذهب ایران در ولایت هرات گزارش داریم. حالا برخی از روزنامه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. مصطفی صدیقی برخی از این رسانه ها را به مرور گرفته است.
آیا چین میتواند روند صلح افغانستان را به پیش حرکت دهد؟ عنوان مطلب است که در مجله دیپلمات چاپ شده است. در بخش از مطلب آمده که چین در کنار ایالات متحده و روسیه در یک اعلامیه مشترک گفته است که از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها به گونه کامل پشتیبانی میکند. نویسنده مطلب به این باور است که چین هنوز اراده به عملی کردن وعده های روی کاغذ نشان نداده. در ادامه می خوانیم که چین بدون شک از ظرفیت داشتن نفوذ مثبت بر روند فعلی صلح در افغانستان برخوردار است. همچنین در مطلب آمده که چین می تواند پاکستان را ترغیب کند تا از گفتگوها میان مقامهای افغان و طالبان آشکارا حمایت کند. طالبان اما تا کنون گفتند که نمی خواهند با حکومت افغانستان مستقیماً وارد گفتگو شوند. روزنامه ایندیان اکسپرس در مورد دیدار تازه میان محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامهای هندی نوشته است. داوودزی در رأس یک هیئت در 22 ماه می به جرمنی سفر کرد و سپس به هند رفت. به نوشته روزنامه داوودزی که مشاور ویژه رئیس جمهور غنی برای اجماع منطقه‌ای هم است، در دیدار روز جمعه خود با اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند تاکید کرد که جنجال افغانستان باید از راه گفتگوهای مستقیم به رهبری حکومت افغانستان حل شود. به باور روزنامه ایندین اکسپرس با تازگی هند در کنار دیگر کشورها در مسئله افغانستان دخیل شده است. در ادامه آمده است که داوودزی در دیدارش با مقامهای هندی در مورد تعیین جدول زمانی درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم صحبت کرده است. قرار است این انتخابات در ششم ماه میزان برگزار شود.
ساعت 7:49 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا این لحظات با ما همراه هستید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. یک روحانی سنی مذهب ایران در ولایت هرات به ضرب گلوله زخمی شده است. مردان مصالح محمد ابراهیم صفی‌زاده را روز جمعه زخمی کردند. مقام های هرات می گویند تا اکنون نمی دانند که این روحانی چرا هدف حمله قرار گرفته. هرچند حکومت ایران تا اکنون در این مورد تبصره نکرده است، اما رسانه های ایرانی صفی‌زاده را یک روحانی مخالف حکومت آن کشور می دانند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام ها در ایراد می گویند آنها می خواهند که بدانند حمله بر محمد ابراهیم صفی‌زاده جنایی بود و یا حادثه تروریستی. محمد ابراهیم صفی‌زاده روحانی سنی مذهب ایران است. رسانه های ایرانی او را مخالف رژیم آن کشور معرفی کردند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیشب به رادیو آزادی گفت مردان ناشناس روز جمعه بر آقای صفی‌زاده تیراندازی کردند. با گفته آقای فرهاد او به شفاخانه انتقال داده شده و اکنون وضعیت صحی وی خوب است. او گفت
پلیس در ولایت هرات زیر نظر تیمی از پرسنل بخش‌های کشفی استخباراتی و جنایی در حال بررسی از این رویداد هست تا ما بتانیم عاملین را شناسایی و دستگیر بکنیم و این تحقیقات همچنان به گونه جدی پیرامون از این قضیه آغاز شده و ادامه دارد.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی میگوید خبرگزاری فارس صفی‌زاده را سخنگوی رسمی اهل سنت ایران خوانده، اما شماری از وبسایت ها و شبکه های اجتماعی اهل سنت وی را از مخالفان حکومت ایران معرفی کردند. به گفته یک شبکه اینترنتی به نام تلگرام، جبهه اهل سنت ایران از آقای صفی‌زاده با عنوان رئیس این جبهه نام برده است. شبکه اینترنتی تلگرام که در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنان گفته است که صفی‌زاده در تبعید در افغانستان به سر می‌برد. اما سوال در اینجاست که صفی‌زاده کی است و چی فعالیت دارد؟ جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید
از بیشتر از 20 سال قبل از ایران به هرات آمده بودند، در هرات زندگی میکردند، که آیا هویت ضد ایرانی داشتند یا نداشتند یا دیگه، این موضوعاتی است که بعداً مشخص خواهد شد.
مسئولیت حمله بر محمد ابراهیم صفی‌زاده را کسی به عهده نگرفته است. به اساس گزارش رادیو فردا، جبهه اهل سنت گفته که آقای صفی‌زاده به افغانستان تبعید شده بود. اما سخنگوی والی هرات میگوید در مورد جبهه حقوقی صفی‌زاده معلومات ندارد. جیلانی فرهاد گفته که اما برادر وی به نام محمد موسی کرمپور در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان در ولایت هرات زندگی میکرد و یک شخص شناخته شده بود. منابع رسمی حکومت ایران تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. سخنگوی والی هرات گفته که آنها از کنسولگری ایران در آن ولایت تا کنون نه معلومات خواستند و نه آنها در این مورد تبصره کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رهبر کاتولیکان جهان از خبرنگاران خواست تا در پیدا کردن حقایق از قدرت رسانه ها کار گیرند. پاپ فرانسیس گفته خبرنگاری ابزار برای مبارزه با نفرت و تبعیض به شمار می رود. پاپ این را در نشست با نمایندگان انجمن مطبوعات خارجی گفت. نخستین بار است که رهبر کاتولیکای جهان با نمایندگان این اداره خبرنگاران دیدار می کند. مقیم نایب باسم فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از خبرنگاران خواست که از نشر عناوین و سرخط‌های ناقص و ناتکمیل ابا ورزند. پاپ فرانسیس حمله بر خبرنگاران در جهان را محکوم کرد. رهبر کاتولیکان جهان این مطلب را دیروز در نشست با نمایندگان انجمن مطبوعات خارجی یا فارن پرس اسوسییشن در روم بیان کرد. این انجمن در سال 1988 میلادی تأسیس شد. انجمن مطبوعات خارجی از خبرنگاران بیش از 50 کشور نمایندگی می کند. پاپ فرانسیس به نمایندگان انجمن مطبوعات خارجی گفت با آنکه خبرنگاران بعض اوقات به زخم باز دست می زنند، اما اطمینان داد که کلیسای رومان کاتولیک از کار ژورنالیستان ستایش و حمایت میکند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد که خبرنگاران باید جنبه قربانیان را بگیرد و در کنار آنان بیستند که بر علیهشان تبعیض میشود، بالایشان ظلم میگردد و رانده میشوند.
پر اورینتاره نون پر دیسورینتاره.
کار شما جهت دادن است، نه گرفتن جهت. کار شما ایجاد سوی تفاهم، نه بلکه در کنار یکدیگر ایستادن است. کار شما حرکت به سوی صلح است، نه ایجاد نفرت. کار شما بلند کردن صدای آنانی است که صدا ندارند، نه این که میکروفون کسانی شوید که با آواز بلند صدا
میکشند.
توماس پاتریا، رئیس انجمن مطبوعات خارجی یا فارن اسوسییشن، دیروز در روم در صحبت خود گفت خبرنگاران در جهان با مشکلات زیاد روبروند، اما موجودیت رسانه‌های آزاد و مستقل در شرایط کنونی نسبت به هر زمان دیگر بیشتر محسوس می شود. رئیس انجمن فارن اسوسییشن می گوید رسانه‌های آزاد در مبارزه بر ضد استبداد و سوء استفاده از قدرت در جهان نقش مهم را بازی می کند. پیش از این پاپ فرانسیس و افراد نزدیک با او در موارد اساس از کار خبرنگاران ستایش کرده است. زمانی که گزارش ها از سوی استفاده جنسی از کودکان در تعدادی از کلیساها به نشر رسید، پاپ در حمایت از خبرنگاران ایستاد. پاپ فرانسیس گفت رسانه های آزاد باید بر ضد استبداد بایستند.
سرخط خبرها. در حمله هوایی در ولایت پکتیکا با شورشیان طالبان تلفات وارد شده است. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله 3 شورشی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. 4 انفجار پی هم سرک پشتونستان وات حوزه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تکان داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجارها 2 زخمی بر جای گذاشتند. 4 مکتب در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بازگشایی شده. طالبان حدود 13 سال این مکتبها را مسدود نگه داشته بودند. سباستیان کورش صدر اعظم اتریش خانه برگزاری انتخابات زود هنگام در کشورش شده. تاتارهایی که در کرمیا به سر میبرند سالگرد تبعیدشان در حاکمیت جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق را برگزار کردند و